أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين. ولن دائم لا أعدائهم أجمعين. ما به لطف الهی بحث سیر تاریخی و اصول عملیه رو پیش می‌بردیم. این جلسه مباحث بین وحید تا شیخ رو می‌خوایم عرض کنیم تا مقدمه‌ای باشه برای جلسه بعدی که می‌خوایم به شیخ و پس از شیخ تا امروز بپردازیم. بین وحید تا شیخ اتفاقات خیلی خیلی مهمی تو علم اصول افتاده، ولی متاسفانه کمتر بهش توجه میشه. ما هم حالا در حد یه جلسه خیلی نمیتونیم مفصل بپردازیم، ولی اجمالا اینو بدونید به تجربه این حقیر، بین وحید تا شیخ هم افراد خیلی بزرگ، هم کتابهای خیلی مهم اومده و اصلا فهم رسائل که حالا قرار سال بعد بخونید خیلی در گروه فهم این باز است. یعنی شیخ خیلی ناظر و متأثر از بزرگان این در واقع محدوده کتاب رسائل رو نوشته، ولی خب متاسفانه معمولاً تو خوندن رسائل و کفایه که کتابای بعدی باشه معمولاً به اینا توجه نمیشه و مشکلاتی هم تو تفسیر و توضیح مباحث شیخ در واقع پیش میاد و پیش اومده. حالا به هر حال ما تو جاهای مختلف بین این وحید تا شیخ و از منظر مباحث مختلف توضیح دادیم، حالا چه مباحث الفاظ بوده، چه مباحث عقل بوده، مباحث حجج بوده. الان هم اصول عملیه رو یه گزارشی میدیم. بیشتر سعی دارم مثلا 10-12 نفر 7-8-10 نفری که این بین هستن و شما بشناسید، کتاباشو بشناسید و عادت به رجوع به اینا داشته باشید. حالا اهمیت هر کدوم هم توضیح میدم و اینکه این مباحث اصول عملیه به چه وضعیتی توی این کتاب ها در اومده. هر جلسه پیش دیدیم که دو تا پرونده مهم مطرح بود، یکی پرونده حکم واقعی ظاهری و این فضای اصول عملیه که دیدید به تدریج تو همون دوران اخباریگری این پخته شد توسط خصوصا اصولیونی مثل آقا جمال و وافیه، به طور خاص اول از همه وافیه بعد آقا جمال، حتی بعضی از اخباریون هم متاثر شدن و فهمیدن تفاوت حکم واقعی و ظاهری چیه و تقریبا دیگه تثبیت شده است. البته باز تو جزئیات کلی حرف و بحث هست، خصوصا دو تا بحث همیشه دیگه پای ثابت مباحث اصولی شد از اون به بعد که الان میخوام بخونم خدمتون. یکی یه بابی درباره مباحث براءت، یکی هم یه بابی درباره مباحث استصحاب. این دوتا دیگه دوتا باب دیدید از قبلم بود، یعنی اگه خاطرتون باشه از قبل از اثرآبادی هم که میخوندیم، ولی خب حاشیه‌ای بود، تو مقدمه معتبر بود، تو مقدمه ذکرا بود. بعد وافیه آورد اینا رو یکم به چشم آورد، وافیه هم یه فهرست بلندبالایی داشت، ولی به تدریج میخوام بگم این دوتا بحث هی در واقع چی میگید گل درشت ما تو زبان بولد که خارجیه، فارسیش چی میشه مثلا، فرض کنید که خیلی برجسته شد، آره نمایانتر و بارستر شد. دوتا باب براءت و استصحاب، هی براءت استصحاب، ذیل براءت هم به تناسب به احتیاط و یه مقدارم به تأخیر میپرداختن تا دیگه حالا بعدن جلوتر میرسه به شیخ و شیخ حسن یه تحول خیلی منسجمی توش ایجاد میکنه که انصافا کار فوق‌العاده شیخ انصاری رحمت الله علیه. این پرونده و در واقع جریان بحث اصول عملی است که محل بحث ماست. اما از اون ور دیدید یه پرونده‌ای هم تو زن باز شد و یه اختلاف شدیدی بین وحید تا شیخ بین دو دسته از علما بود که آقا بعضی ها رفتن به سمت اصالت حجیت زن، یه سری هم اصالت عدم حجیت زن. و خب این تو بحث ما هم یه مقدار اثر داره. مثلا اونایی که میخوان براءت و استدلال کنن بهش اگه قائل به حجیت زن باشن خیلی راحت تر، کلن کسی که قائل به حجیت اصالت حجیت زن باشه خیلی راحته دیگه، زیادی راحته. ولی خب به هر حال یه عده از علمای ما به این سمت رفتن و ما امروز خیلی کار نکردیم روشون، نمیدونیم اونا چجوری، احساس کنیم خیلی دیگه در همه چی باز میشه دیگه اگه زن حجت باشه، ولی اینجوری هم نبوده که در همه چی باز باشه. حالا به هر حال من یه گزارشی بکنم، مثلا وحید بهبهانی، از وحید بهبهانی مثلا که از وحید بهبهانی شروع میکنیم تا ضوابط الاصول که دیگه یه مثلا 10 نفر رو تو این بحث من میخوام یه مقدار پررنگ‌تر بپردازم بهشون. اون بحث ها میرسه تا وحید بهبهانی. ببینید وحید بهبهانی وقتی که ظهور میکنه در واقع هویتش اینه که فضای اخباریگری رو بخواد بشکنه. همه مباحثش هم تقریبا میتونم بگم همه رساله ها همه مباحثش ناظر به مبانی و حرفای اخباریون و رد اوناست. خب دیدید اخباریون خصوصا هم تو بحث براءت حرف داشتن هم تو بحث استصحاب دیگه. یادتونه تو براءت مثلا یه حرفایی زدن، تو استصحابم حال خیلی استصحابو بررسی نکردیم ولی به هر حال تو استصحابم یه حرفایی داشتن. وحید بهبهانی به خاطر همین تو کتاب‌های مختلفش هم به براءت مستقل مفصل پرداخته هم به استصحاب مستقل پرداخته. فقط کتاب وحید یه مشکلی داره. کتابای وحید رساله رساله است، مقاله مقاله است. یه انسجام آدم احساس نمی‌کنه که مثلا از اول شروع بشه، یه سری ابواب، یه سری زیرمجموعه‌ها داشته باشه. نه، وحید الان چیزی که به دست ما رسیده یه کتاب فواید حائریه‌شه که این باز منسجم‌تره. یه کتابم رسائل اصولی است. کلا این آثار وحید به این دو شکل به ما رسیده. رسال اصولیه که رساله های پراکنده ایشونو جمع کردن، حالا نمیم 7 تا 8 تا، یه چند تا دیگه هم هنوز چاپ نشده باقی مونده. رساله هاش هم معمولا ناظر به چیه؟ رساله هاش هم معمولا ناظر به همین بحثای اخباریونه و در جواب به اوناست. من از همین رسائل اصولیه ایشون همون یه رساله داره درباره براءت، همون صفحه 350 میشه، ابتدای همون ابتدای رساله یه همچین بیانی داره که قال المجتهدون و هم المعظم ان الاصل فی ما لا نستفی البراءه. یعنی بحث براءتی که میخواد میگه و اکثریت قائل به براءتن، بعد میگه دلیل اکثر دلیل المعظم انه اذا لم یکن نصن، یعنی ما گشتیم چیزی پیدا نکردیم، لم یکن حکمون. به نظرتون این حرف درسته؟ یکم شبیه لوکان لبان شد دیگه که لم اذا لم یکن نصن لم یکن حکمون، این شبیه لوکان لبان شد ولی ایشون داره بحث براءت رو تقریر میکنه. بعد به خاطر این میگه و روبم و اعترض علیه، میگه به اینا اشکال شده، به اینکه آقا عدم الوجدان لاید و لل عدم الوجود، میگه به اینا چون دلیلشون این بوده اشکال شده که عدم وجدان شما دلالت بر عدم وجود نه، شما پیدا نکردی دلیل بر نبودنش نیست. معمولا هم اینو توی بحثای کلامی تو اثبات خداوند میخونیم، میگه آقا ما که خدا رو ندیدیم، میگه ندیدن دلیل بر نبودن نیست، پیدا نکردن دلیل بر نبودن نیست. اینجا هم شبیه همین رو به اینا گفتن. وحید داره میگه این اعتراض به اینا شده که عدم وجدان یه حدیثی یه چیزی دلیل بر نبوده حکم نیست، شاید بوده و ائمه طبیعتا نگفتن یا گفتن و به ما نرسیده. میگه خب این اعتراض بهشون شده. خود وحید میگه فالصواب ان یجعل الدلیل هاکذا، دلیل اینجوری بگیم، نگاه کنید، اذا لم یصل دلیل لم یکن عقاب. این چطوره؟ اذا لم یصل دلیل لم یکن عقاب. آره خودش میگه لقبه تکلیف و العقاب، یعنی قبه عقاب، یعنی الان درست شد، یعنی قشنگ وحید حواسش هست. اون فقط وحید اینجا خیلی چیز نکرده، خیلی تصمیم نگرفته، خیلی توضیح نداده که قاعده لوکان پس چی، اما تو فضای براءت داره درست میگه. میگه اگه بگی در واقع منظورش اینه، میگه بگی براءت نتیجهش حکم واقعی درست نیست، براءت نتیجهش حکم ظاهریه، یعنی آقا لم یصل دلیل اون پس لم یکن عقاب، ولو این که حکمی هم باشه ولی خب به ما نرسیده، خدا هم عقابمون نمیکنه، این چه حکم ظاهری. میخوام بگم این همون حرفایی که ما تو بستر تاریخی دیدیم، وافیه زد، آقا جمال زد، اینا زدن دیگه، وحید هم داره همینا رو میگه. این خب مثلا توی رسائلش. توی رسائل خب بحثای پراکنده وجود داره، اما فواید حائریه فائده فائده است. مثلا فائده یک تا الان یادم نیست، مثلا 30-40 وحید توی حائریه، یعنی توی حائر حسینی توی کربلا که بوده، در واقع این مطالب اصولیشو به صورت فائده، هر فائده مثلا یه وقتایی 3 صفحه 4 صفحه 10 صفحه اینجوریه، حالت یه مثلا مقاله مقاله، حالت مثلا رساله رساله داره، ولی خب یه نظمی هم داره به طور کلی، اما خیلی باب بندی نداره، مثلا اگه باب اول باب دوم یا فصل اول، خیلی هندسش معلوم نیست. این کتابی هم که چاپ شده در واقع وحید یه فوائدی داشته که بعداً دوباره مثلا بعد یه مدتی یه فواید دیگه هم نوشته، اسم اون شده فواید قدیمه، اسم این یکی شده فواید جدیده. از اول هم شماره گذاری کرده، مثلا یک تا چندش فواید قدیمه است، بعد دوباره از یک تا چند میشه فواید جدیده. اینا با هم چاپ شده، خیلی ترتمیز چاپ شده، آدرس من از اون خدمتتون میدم. مثلا بحث براءت رو تو فواید قدیمش فایده 24 و 25 خیلی بحث خوبی درباره براءت داره. همین حرفاستی، حالا این من نیارم، بعضی ها یه تیکایشو گفتن نگفتن، دیگه بخوام خیلی تو جزئیاتش وارد بشیم، تو جزئیات وارد شدن برای رسائله. یه موقعیم عمری بود رسائل و من در واقع به سبک تاریخی معتقدم باید درس داده بشه رسائل، چون شیخ کاملا ناظر به خط به خط این کلماته و عملا شیخ یه جنبندی از همه این حرفا داره به دست میده. یه وقتایی جنبندیاش خوبه، یه وقتایی فوق‌العاده ابتکاریه، یه وقتایی هم متاسفانه قوی نیست که بهش توجه نمیشه کجاها چه جوریه. بعد تو فواید قدیمه فواید 24 و 25 میشه صفحه 239 این کتاب، مفصل هم هستم 10 صفحه 15 صفحه میشدش. تو فواید جدیدم دوباره فایده 20 و 21 که میشه صفحه 443 همون کتابی که چاپ شده، یه مدل هم چاپ شده. فواید این براءت استصحاب هم مثلا تو فایده 27 صفحه 273 اومده. این کل چیزیه که از وحید تو فضای اصول عملیه میتونید پیدا کنید. یه سوال از من بپرسید الان، آقا تا اینجا ما تو سیر تاریخی دیدیم معمولا مباحث براءت و استصحاب و اینا رو ذیل چی مطرح میکردن؟ ذیل الادلت العقلیه، ذیل دلیل عقل. ولی وحید این کارو نکرد. اصلا وحید هیچ جا ازش پیدا نمیکنید یه بحث مستقل بینه به اسم دلیل العقل داشته باشه. خب یه سوال برام پیش میاد، چرا وحید این کارو نکرد؟ با اینکه دیدی تو سیر تاریخی خیلی این کار کردن، خصوصا وافیه‌ای که گفتم وحید خیلی ناظر به وافیه است. شارح وافیه سید صدرالدین هم در واقع سید صدرالدین قومی هم که شارح وافیه است استاد وحیده، علالقادر خیلی ناظر به وافیه باشه. وافیه هم اصلا یه باب، یادتونه یه باب جدا درباره دلیل عقل داشت. به هر حال وحید نیورده و بر منم خیلی واضح نیست چرا نیورده. اگر بقیه شاگردان ایشون هم نمیوردن یه بابی درباره دلیل عقل، من میگفتم خب یه تحلیلایی میتونستم بکنم. ولی خب چه کنیم، شاگردای ایشون هم مفصل دلیل عقل رو آوردن، الان میخونم خدمتتون. اینکه وحید چرا یه بابی جدایی چیزی درباره دلیل عقل نیورده، شاید برگرده به اینکه کتابشو خیلی تبویب نکرده که معلوم باشه اینا ذیل چیه. به هر حال این چیزیه که ما تو وحید میبینیم. راستش اینه که وحید خیلی حرف شاخص خاص خاصی مثلا توی اصول عملیه نزده، حرفای خیلی خوب زده ها، ولی خب حرفایی که تو قبلش هم پیدا میشد وحید یه مقدار پردازشش کرده، یعنی یه اتفاق خیلی ویژه نیفتاده، اتفاق خیلی ویژه نیفتاده، ولی خب تو جزئیات استدلالا حرفای خوبی داره، حرفای قوی داره. بیشترش هویتش ناظر به چیزه، رد کردن اخباریونه، که آقا اخباریون تو براءتون حرفا رو زدن، براءت رو قبول نمی کردن. نه غلطه، باید براءت رو قبول کنید. اینجوری تو استصحاب مثلا چند قسم میکنن، اونو قبول نمی کنن، اونو قبول میکنن، نه باید قبول کنید، اینجوریه. ولی میخوام بگم تو جزئیات بحثای خیلی خوب زیاد داره، ولی مثلا بگیم یه اتفاق خیلی ویژه‌ای افتاده باشه، نه اینجوری نیست. بعضی خیلی اصرار دارن بگن اصطلاح حکم واقعی ظاهری و اصلا درست به دیدن احکام از وحید شروع شده. من خیلی سعی کردم جلسه پیش با دقت بهتون نشون بدم که قبل از وحیدم کلی بوده، اصلا چیزی نیست که بگیم از وحید شروع شده، بلکه اون عبارتایی که به وحید نسبت میدن اصطلاح حکم ظاهری آورده، چون وحید یکی دو جا اصطلاح حکم ظاهری آورده. بعضی از این کتابا دیدم سرچ کردم، میدونید که مدل تحقیقات امروزی اینجوریه، سرچ می‌کنی حکم ظاهری مثلا ای آفرین، در صورتی که اون اصطلاحی که وحید تو حکم ظاهری یکی دو جا آورده از این اصطلاح حکم ظاهری ما نیست، اصطلاح حکم ظاهری در راه اصول عملیه نیست. اصطلاح حکم ظاهری تو کجاست؟ ما دو جا اصطلاح حکم واقعی ظاهری داریم، یه بارم ذیل
استظهار،
نه ذیل چیه؟ غیر مستقلات عقلیه، یادتونه بحث چیا داشت اونجا؟ یادتونه غیر مستقلات عقلیه چیا بود؟ مسئله زد بود، مسئله اجزا بود، اینا یادتونه؟ ذیل اجزا ما اونجا یه اصطلاح حکم واقعی ظاهری داشتیم که منظور از حکم واقعی اونی که اندالله و تو لوح محفوظ بود، منظور از حکم ظاهری این بود که ما با ادله بهش میرسیم.
وحید اون واژه حکم ظاهری که آورده اون اصطلاح منظورشه. خلاصه این به هر حال کارهای تاریخی میدونید، یکی یه حرفی میزنه بقیه هم از روش میرن، کسی نمیره ببینه این گفته نگفته، اصلا مهم نیست براشون. برای ما مهم نیست حالا وحید گفته باشه یا نه، برای ما مهم اینه که حرفا رو درست بفهمیم که کی ناظر به کیه و داره چی میگه. به هر حال این که مشهور نسبت دادن به وحید، و منم ممکنه یه موقعی خودم اینو خیلی تاکید کرده باشم، بعد اصلا میگم نه واقعیت این نیست، یعنی واقعیت اینه که تفکیک حکم ظاهری و واقعی و اصلا درست به دیدن احکام قشنگ تو وافیه هست، تو اون کتابی که اسم آوردم خصوصا آقا جمال و اینا هست، تو وحید هم هست، نه اینکه نیست، ولی خب خیلی هم بهش تصریح واضح مثلا یه جا اگه وحید بیاشه آقا فیان در احکام تعالی مثلا اینجوری اونجوری خیلی به چشم می آورد باز یه چیزی. حالا من به اون غلظت حداقل متنی ندیدم و پیدا نکردم. این از وحید. خب وحید پایه‌گذار اصلا تحول توی اصول، انصافا کتاب وحید رو حالا جدا از اینکه این مسئله خاص، انصافا کتاب وحید رو که می‌بینید نسبت به کتاب‌های اصولی قبلش خیلی پخته تره، حتی نسبت به وافیه ها. من از وافیه خیلی تعریف کردم چون بنیانگذار بود و پایه‌گذار بود، ولی بخوای وزن بکشی آقا از نظر اصولی کدوم کتاب قوی تره، قطعا تا زمان وحید، یعنی بخوای قبل وحید تا وحید حساب کنی، هیچ کتابی به قوت عمق مباحث اصولی وحید نیست. هیچ کتابی، این که میگم یعنی کتاب شیخ طوسی رو دیدم، فرسون سید مرتضی، علامه هلی، بیا جلوتر مثلا نمیدونم کتاب معالم، بیا جلوتر وافیه، هیچ کتابی به قوت کتاب وحید نیست. این خصوصا کتاب فواید حائریش خیلی مطلبای ویژه‌ای داره. اینم به این معنی نیست که بقیه چیزی نگفتن، یعنی خیلی چیزا رو اول بار قبل ایشون گفتن، ولی انصافا توی یه مجموعه وحید میخوام بگم ویژه است، خیلی ویژه است و قدرش به نظرم شناخته نشده توی حوزه اونقدی که هی ازش تعریف میکنن که اخوانیون رو زد کنارا، ولی کمتر میرن خود کتابش رو بخونن. حرفای خاص زیاد داره، حرفای مهم برای امروز ما، حرفای جدید حتی زیاد داره. خب این از وحید متوفای 1206، یعنی در واقع قرن 12 که پایان یافت دیگه، در واقع وحید هم این ماجرای اخوانیون رو جمع کرد. وحید سه دسته شاگرد داره. یه دسته شاگردای خلاصه بزرگتر کلاسشن که کیان اینا؟ اونایی هن که اول پای درس صاحب حدایق بودن، چون ماجرای وحید رو میدونید که وحید کار کرد و قوی شد و بعد رفت کربلا. کربلا محل اخباریون بود، صاحب حدایق هم بزرگ اخباریون بود، داشت درس میداد. یه ماجرای تعریف کنن که وحید رفت به ایشون گفت اگه مثلا دنبال حقی راست میگی سه روز درستو بده من. خیلی حرفا در واقع صاحب حدایق هم فوق العاده با تقوا و ویژه، خلاصه سه روز درس رو داد ایشون، ایشون هم یه درو چیکار کرد حالا یا بگیم آره دیگه یارکشی طور بود واقعا، کیار و اینش مهمه در سرسلسله همه بحرالعلوم. بحرالعلوم مثلا معروف بود، اصلا یه آدم خاص معنویه، بحرالعلوم نیست ویژه‌ایه، مثلا نقله که بعضی از این بزرگانی که تو این کارهای شرعی احضار ارواح اینا هستم، یه ما روح سه نفر رو نتونستیم، هر کاری کردیم نشد اینا، یکی سید ابن طاووسه، یکی بحرالعلومه، نفر سومم الان خاطرم نیست. گفتن اینا هم به خاطر شدت توقل و حبی که به امیرالمومنین داشتن به طور دائم اون دنیا در محضر حضرتن، اصلا اینجوری نمیشه اونا رو بکشیم بیاریم پایین حالا یه صحبتی با هم بکنیم. خب این بحرالعلوم اصلا به یه معنا، حالا چیزی بگم چی میگم، یه تعبیر خیال انگیز بگم، میپرستنش علما، همه علما ها، یعنی مثلا میگم بحرالعلوم، بعد مثلا مقایسه میکنم، یعنی این مثل بحرالعلومه، هر کی میخوام میگم خیلی دیگه مثلا خفنه توی مسائل معنوی، ایشون هم علمیتش فوق العاده، مثلا بحجه چجوریه هم مثلا تو فقه قبولش دارن، هم تو مسائل معنوی بعضیا اینجوری، یعنی مثلا امام خمینی چجوریه هم تو مسائل، بعضیا اینجوری هم، بحرالعلوم هم اینجوری بود. بحرالعلوم بعد همین مهدی نراقیه، پدر همین ملا احمد معروف، پدرش مهدی نراقیه با کاشف الغطا، این سه نفر معروفه که مثلا از اون درس جدا شدن و اومدن، اینا شدن در واقع حلقه اول دور وحید بهبهانی و خیلی قوت بخشیدن به وزنه اصولیون توی همون کربلا. بعد وحید با اینا شروع کرد کار کردن و اینا، یه حلقه دوم شاگردانی هست که از جهت سن و سال مثلا فرض کن 20 سال از اینا کوچیک‌ترن، مثلا 15 سال 10 سال کوچیک‌ترن، کیه مثلا فرض کن خصوصا صاحب قوانین با صاحب ریاض، خصوصا اگه بخوام صاحب قوانین با صاحب ریاض، این دوتا میشن مثلا خیلی های دیگه هم هستن، من دارم مشاهیرش رو میگم. مثلا فرض کن سید محسن کاظمی اعرجی بغدادی، چند تا اسم معروفه، ایشون هم تو حلقه دوه. با اینکه سنش بالای چون دیر اومد حوزه، مثل این دانشجوهایی که دیر میان حوزه، ایشون دیرتر از 32-33 سالگی اومده حوزه، تازه شروع ها، یعنی بسم الله الرحمن چی؟ آره بعد دانشگاه، یعنی دیگه فکر کنم فوق دکترا سربازی هم رفت. ماجرا داره که چی شد ایشون اومد حوزه و اینا. بعد جالبه که خوبم خوند، اصلا مشهور شد و معروف شد و یکی از بزرگان، یکی قشنگ اسمش مطرحه، یعنی یک کسی نیست که، فقط چون کتابش تو هنوز خوب چاپ نشده بود، همین یکی دو سال پیش خوب چاپ شده و یعنی مشهوره بین علما، ایشون اصلا نظراتش محل توجهه و میگن خیلی هم اهل در واقع مسائل معنوی و زهد بوده، مثلا مقایسهش میکنن، میگن مثلا شبیه بحرالعلوم بوده مثلا اینجوری. نکته دیگه‌ش هم اینه که ایشونو وحید فرستاد به همین کاظمین و بغداد و نمیدونم دقیقاً یادم نیست، به کاظمین فرستاد یا اشتباه نکنم ایشونو، خودش بغدادی بود، حالا خاطرم نیست کدوم بود، همون یا کاظمین یا بغداد فرستاد، فکر کنم کاظمین بودش، چون آره کاظمین بودش، که ایشون شد بزرگ کاظمین، یعنی وحید شاگردانشو پخش کرد، بعضی فرستاد نجف عرض کردم، بعضی فرستاد مثلا قم میزای قمی رو فرستاد، خودش هم کربلا موند با سید با صابریاز، خلاصه دیگه حوزه های شیعی رو گرفتن دیگه، یکی هم رفت اصفهان، یکی دو نفرم اصفهان، حالا اسمشون الان خاطرم رفته. بله کار خیلی ویژه‌ای کرد وحید، یعنی هم جهت علمی هم جهت مدیریتی. این حلقه دوم هم که خب اینا دیگه خیلی چیزن دیگه، مشهورن دیگه. بله
قبل از اینکه وحید این کار رو بکنه، اخباریون مثلا این کار رو گرده بودن که تو شهرهای مختلف،
اخباریون اصلا ارتباط با حکومت گرفته بودن، اخباریون ارتباط با حکومت صفویه گرفته بودن، از اون طریق هم به یه دلایلی تقویت شدن، بعد در واقع این کارو، یعنی میخوام بگم کرده بودن که هیچی، اصلا پیوند با حکومت وقت هم پیدا کرده بودن دیگه، خیلی شهرتشون تو آفاق پیشیده بودش. بله اونا هم همین کارو شدید کرده بودن. اینجوری هم نبود که اخباریون بگی بعد از وحید دیگه تموم شدن و نه، اخباریون بودن، هنوزم هستن، بودن و هنوز هم هستن، ولی دیگه چیز ندارن، دیگه فروغی نداشتن دیگه، اون هیمنه وحید و شاگردانش و شاگردانش. حالا الان میخوام بگم اینا حلقه دوم بودن که در واقع اومدن. یه حلقه سومی هم داره وحید، اسم اینا تو این کتابای تاریخی برید میگن این شاگرد وحید بوده، بعد سنشو میبینی میگه خدایا این مثلا 12 سالش بوده وحید فوت کرده، این 15 سالش بوده، چجوری شاگرد وحید بوده؟ کیان؟ مثلا فرض کن ملا احمد نراقی، خودم به طور خاص ملا احمد نراقی، یه چند نفری مثلا بعضی ها محمد تقی صاحب حاشیه ذات المستشهدین هم میارن، چند تا اینا کی هن؟ اینا به من اسمشون زارم حلقه سوم. وحید تو کربلا که مون پیرمرد شد، خب درسای اصلی و سطوح بالا رو کی میداد؟ همین مثلا فرض کن صابریاز و اینا میدادن، خود وحید به این بچه کوچیکا که میومدن تله میشن لمعه درس میداد. دید مثلا برای کار تربیتی که اصلا هیمنه یه پیر بزرگ اینا رو بگیره از اول. الان همین الان بعضی دانشگاه معروف همین کارو میکنن، مثلا بعضی اساتید خیلی دیگه مشهورشون میان درسای عادی پایین میدن، مثلا یه دانشگاه ریاضی یک و دو که دیگه مثلا جزیسای اولو مثلا استاد چی چی، استاد شهشمانی، استاد فلان. شاید اسم اینا رو بدونی. خب وحید این کارو کرد، به خاطر همین اونا دیگه جدی حساب نمیشه، یعنی اونا دیگه نمیشه گفت وحید رو درک کردن، بچه بودن یه لومه ای خوندن، حالا بیشتر شاگرد اون طبقه دو یا یک بودن، مثلا شاگرد بحرالعلوم بودن، شاگرد صابریاز بودن. حالا من بخوام یه به سیر وفاتشون یه گزارشی از اینا بکنم و اینکه چی کار کردن، به ترتیب باید از به ترتیب وفاتشون از مهدی نراقی شروع کنم. مهدی نراقی همین نراقی پدر، متوفای 1209، یعنی 3-4 سال بعد از وحید به رحمت خدا رفته، 1209 مهدی نراقی. حالا ادامه هم میدم دیگه، بعدش مثلا کشف القطاع و همین سید محسن کاظمی و همجوری میرم جلو، یه 8-10 نفری و فهرستوار براتون بخونم، هر کدوم بگم تو بحثای اصول عملیه چی کار کردن، هر کدوم یه نکاتی داره، فقط خب میبینید مفصله دیگه، مثلا من میخوام 7-10 نفر رو بگم تا برسم به شیخ، خیلی مفصل وقت میخواد دیگه، در حد یه جلسه میخوام تمامش کنم، جلسه بعدم به شیخ و بعد از شیخ بپردازم زودتر، این بحث سیر تاریخی به هر حال جمع بشه، گفتم شاید خستم شده باشید نمیدونم،
من که خودم حوصله اینا رو دارم، فقط کلاس و درس و تدریس و زمان و امتحان و اینا باعث میشه آدم یه جایش. خب مهدی نراقی، مهدی نراقی کتاب مهمش چیه تو اصول؟ یه کتاب خیلی مهم داره، معمولا هم بهش توجه نمیشه، انیس المجتهدین. این کتابه که آوردم، اوستان کتاب چاپ کرده، انیس المجتهدین دو جلده، این در واقع جلد یکشه. انیس المجتهدین یه جوری مثلا سعی کرده یه فشرده ای از اصول شیعه و اهل سنت و اقوال و یه کتاب ترتمیز جمع جور خوبیه، خصوصا تو بحث ما خیلی مهمه. چرا؟ چون ایشون توی در اصلا جالب هم از چه جوری شروع میشه کتابا، نگاه کنید. انیس المجتهدین مبحث در واقع اولش مباحث مقدماته، یعنی شروع کتابش با یه سری مقدماته. خب طبیعیه، مقدمات که تموم میشه میگه المبحث الثانی فی ادله شرعیه. مبحث الثانی چی؟ فی ادله، یعنی اصلا اصول با ادله شرعی شروع میکنه. باب اول کتاب، باب دوم بگید سنت، باب سوم اجماع، باب چهارم عقل، الباب الرابع فی ادله العقلیه. البته یه باب خامس هم داره فی القیاس، که حالا بیشتر میخواد رد کنه بعضی از اون اقسام قیاس من منصوص لله و اینا رو بپذیره و اینا، ولی باب چهارمش فی الادله العقلیه است. تو این فی الادله العقلیه یه فهرست خیلی خوبی میاره. حالا اینکه چرا وحید نیورده رو توضیح دادم، ولی خب ایشون ببینید با اینکه شاگرد وحید و اینا قشنگ تو کتابش خیلی جدی آورده، بقیه شاگردام آوردن. این فی الادله العقلیه ایشون یه نکته‌ای که داره، یادتونه وافیه بود که اولین بار ادله عقلیه رو یه باب تو اصول کرد، یادتونه؟ ولی یه کاری ایشون کرد، وافیه اگه یادتون باشه باب قبلیشو گفت فل ادله شرعیه، بعد باب بعدی رو گفت فل ادله العقلیه، انگار یه گسستی بین ادله شرعی و ادله عقلی گذاشت. اما ایشون چیکار کرد؟ مبحث ثانی رو گفت فل ادله شرعیه. ببینم متن خود ایشون دقیقشو خدمتتون بخونم، یعنی شروع که شد اینجوری گفته خودش، نوشته المبحث الثانی فی الادله الشرعیه اعنی الکتاب و السنه و الاجماع و الادله العقلیه. یعنی دوباره ایشون چیکار کرده؟ یه جا آورده، ولی این تفکیکو داره. بعضیا حالا میریم جلوتر، اینو من تو باب عقل گفتم دیگه، نباید اینجا خیلی تاکید کنم، بعضیا گفتن فی الادله الشرعیه یکی از اون ادله شرعیه رو ادله عقلی آوردن. فرق داره این دو تا، تو بگی ادله شرعی کتاب سنت اجماع، ادله عقلی قدیم ایناست، یا بگی ادله شرعی مقصنه، کتاب سنت اجماع عقل قسم اونه. این یه نگاهی به عقل میاره که در کنار شرعه یا زیر مجموعه شرعه. اینو من تو بحث سیر تاریخی عقل اینا اجمالا اشاره کردم، میشه تو اینا پیگیری کرد دیگه، همین مقدار توضیحش کافیه. حالا خلاصه تو ادله عقلیه ایشون سه قسمت میکنه، میگه ما یعتمد علیه لنفی حکم شرعی، ما یعتمد علیه لاثبات حکم شرعی. تو اونجایی که نفی حکم شرعیه براءت و استصحاب حال عقل و اینا رو میاره، تو اونجایی که اثبات حکم شرعیه استصحاب حال شرع و اینا رو میاره. یعنی داره توضیح میده هویت براءت و اینا هویت نفی حکم شرعیه، ولی هویت استصحاب هویت اثبات حکم شرعیه. حالا شاید اینا درست کاری ندارم، خب بگم این حال و هوا رو داره. تو ذیل براءتش همون عبارت مهمی که گفتم تو طول تاریخ مطرح بوده رو ایشون هم میاره، یعنی اصالت براءت رو میاره، اینا رو میاره. بعد صفحه 400 ش همون قاعده لوکان لبان رو میاره، قاعده لوکان لبان رو میاره، میگه و غیر خفی ان هذا دلیل، میگه غیر خفی ان هذا دلیل، یعنی کدوم دلیل؟ زیله گفتم لوکان لبانه، ببین اولش اینجوری میگه، میگه مما عد من قواعد عقلی عدم الدلیل علا حکم فانه یدل علا عدمه، عدم الدلیل دلیلون بر در واقع عدمه. با بعد ایشون اولش یه جوری که داره صحبت میکنه میگه آقا این که شبیه همون براءته و اینا، بعد آخرش میگه البته. ببین دقت بکنین، یعنی زیل عدم الدلیل دلیلون، یعنی زیل لوکان لبان، اول میگه این به براءت برمیگرده،
اما آخرش حرف وافیه رو میاره. وافیه چی گفته بود؟ گفته بود آقا تو مسائل یه شروطی گذاشته بود تو مسائل عام البلوا و اینا، این فرق داره با اون، این حکم واقعیه. بعد دیگه اگه حرف وافیه رو بزنی درسته، یعنی یکم بالا پایین داره. اولش میگه به برادر میگه، آخرش میگه نه اگه اونجوری بگی حکم واقعیه دیگه، حکم ظاهری نیستش. کلا میخوام بگم این تفاوت براءت با قاعده لوکان یکم بالا پایین داره. متاسفانه میرسه به شیخ اصلا فراموش میشه، که حالا جلسه بعد عرض میکنم. و یکی از چیزایی که ما امروزه باید احیاش بکنیم، این مهدی نراقی و در واقع این حال و هوایی که داره. نفر بعد بحرالعلومه، که بحرالعلوم خیلی کتابی به ما از ایشون نرسیده، متوفای 12-12 یه چند تا کتاب چیزو هست، نه خیلی چیزی تو این مسئله حداقل به ما نرسیده و محدوده متاسفانه آثاری که ازشون به ما رسیده توی فضای اصول. نفر بعد سید محسن همین کاظمی عرجی بغدادی، همه اینا رو بهش میگن، یکی به اعتبار اینکه کجا به دنیا اومده، یکی به اعتبار اینکه کجا دفن شده، میدونه که اینا به اعتبارهای مختلف این نسبت‌ها داده میشه. ایشون متوفای 1227، کتاب معروفش هم تو اصول همین المحصوله که چاپ شده، جدیداً هم چاپ شده، جدید که میگم حالا 3-4 سال یه چند ساله، در واقع اسم کتابش دقیقاً المحصول فی علم الاصوله، که تحقیق هادی از شیخ تاهایه که مرکز المرتضا لحیای تراس مطبع در واقع دارالکفیل عتبه کاظمیه چاپ کرده، خلاصه یعنی آستان مقدس کاظمیه چاپ کرده، خیلی ترتمیز هم چاپ کرده تو دو جلد. ایشون شما اسمشو یه جا شنیدید، مرحوم مظفر زیر بحث دلیل عقل از ایشون اسم آورد، علالواده یادتون نیست ولی مرحوم مظفر از ایشون اسم آورد، تعریف هم کرد، چون نظرشون یکم شبیه نظر خاص خودشه ایشونو همچین تقویت کردش. خب ایشون به هر حال آدم قضیه، خیلی هم در واقع ناظر به وافیه فاضل تونی بوده، اصلا یه شرح مفصل میگن بر وافیه فاضل تونی داره و من ندیدمش، یعنی چاپ نشده ظاهرا و اینا، ظاهرا که یعنی باطنا هم چاپ نشده، حالا مگر نسخه های خطیناش حتما هست و میشه دید. ولی این کتابش میگن کش شرح بر وافیه است، یعنی یه چکیده ای از اون شرح وافیه شو، یه کتاب مستقل کش شرح بر وافیه است. این کتاب از صفحه جلد دوش اصلا با همین فی ادلت الاربعه شروع میشه، جلد دوش این چیزش، فایلش تو همین فضای مجازی هست، من خودم فایلشو دارم و فایل همون چاپ شدهشو میبینم. آغاز جلد دوش با همین فی ادلت الاربعه است، صفحه 403 جلد دوش باب دلیل عقله، یعنی ایشون هم قشنگ باب دلیل عقل داره، مفصل اینا رو آورده، مثلا صفحه 435 مباحث براءت و اینا رو آورده، صفحه 502 استصحاب رو آورده، براءت و استصحاب هی اینا دل چی میارن؟ دلیل عقل میارن، هی براءت و استصحاب هم بیشتر به چشم میاد، هی پررنگ و پررنگتر داره میشه. مثلا صفحه 436 یه عبارت خوبی داره، میگه که یسمى البراءت الاصلیه فن الاضافه فیه بیانیه. شما هی یه سوال داشتی چرا میگن براءت اصلیه، این با اصل براءت چه فرقی داره؟ ما امروز میگیم اصل البراءه، اصل براءت، اصل عملیه براءت، قدما هی میگفتن براءت اصلیه، براءت اصلیه، ایشون میگه اضافه بیانیه است، ای الاصل الذي هو البراءه، یعنی نکته خاصی نداره، فکر نکنید اتفاق ویژه‌ای افتاده. ایشون هم مفصل بحثا رو میاره بالا، میفره پایین میکنه، توضیحات میده. نفر بعدی کاشف الغطاء، کلن به نظرم یه رده از آثار جاش تو این سیدی های اصول خالیه، اونم شرحهای بر وافیه است. ما چند تا شرح مهم بر وافیه داریم، یکی شرح سید صدرالدین قومیه که خیلی مهمه، که استاد وحید بوده، که شیخ انصاری به اون شرح تو رسائل هی آدرس میده، نمیدونم 10 تا 20 جا آدرس میده و متنشو میاره. حتی یکی هم همین شرح همین سید محسن کاظمی عرجیه، یکی دو تا دیگه هم داریم. یعنی اگر اینا احیا بشه، نمیدونم چجوریه، یه وقتی آخه این نسخه ها دسته یه سری مافیا هاست و اینا، ولی به هر حال اگر این سیدی همین نور یه سیدی بزنه آقا وافیه رو متن قرار بده، شروعش رو کنارش بیار، از این کارا میکنه، مثلا یه کتابی محور خیلی وافیه و شروع وافیه خیلی تاریخ ساز بوده، ولی متاسفانه در واقع جدی گرفته نشده، نمیدونم چرا، نمیدونم که یعنی تا یه برهه خیلی جدی بوده ها، مثلا دست اینا هست، دست شیخ هست، معلومه. فکر میکنم از اون موقعی که دیگه آروم آروم مود شد کتابا چاپی بشه و نمیدونم بعد دیگه اونا رو خیلی چاپ نکردن. خب من به یه استادی عرض کردم آقا شما چرا مثلا فلان کتابو خیلی آدرس نمیدید، خیلی بیان نمی‌کنید، جامع المقاصد؟ ایشون گفت من ندارمش، نخریدمش. همین میگه بعضی هم ندارن، نمیبینن هیچی. مثلا متاسفانه تو این سی دی هم خوب نیستش. حالا به هر حال اینم نفر بعدی کاشف الغطا. کاشف الغطا خیلی مهمه تو شاگردان وحید، خیلی، یعنی از مثلا همین آقای کاظمی عرجی خیلی مهمتره، خیلی مهمتره، چون اصلا تو فقه یدیه برای خودش کاشف الغطا. کاشف الغطا متاسفانه یه کتاب مثلا بگیم اصولی مفصل که حداقل چاپ شده یه ترتمیز باشه دست ما نیست، الا همین مقدمه چی؟ کشف الغطاش. تو مقدمه کشف الغطا ایشو خیلی داره یه اصول فشرده میاره، خیلی فشرده است که من متنش ثقیل راستش. ایشون هم دلیل عقل نمیاره، یعنی همجوری هی پشت مثل سبک وحیده همجوری پشت سر هم مطالبو میاره. مثلا بحث براءتش صفحه 197، بحث همین جلد 1 کشف الغطا، بحث استصحابش صفحه 200. ولی یه نکته مهم درباره کاشف الغطا وجود داره، من گفتم اینجا بیارم اینو عرض کنم خدمتتون. دو تا رساله هست مجلس چاپ کرده و ادعا کرده اینا برای کاشف الغطا. این کتابه تصحیح، در واقع تصحیح و تحقیق هم نوشته رسول جعفریان، این آدم خیلی پرمدعایی که مثلا خیلی واقعا این ادعاهای عجیب و غریبی که مثلا حالا نمیگه آدم بی سوادیه، ولی دیگه به حد مثلا کتابو شما ببینید یک محقق باشه مثلا شما استناد این کتاب بکنید، چون تو این کارهای در واقع مثلا طرف داره میگه آقا من کتابخونه مجلسم، من اینو چاپ کردم مثلا احیای آثار، خب باید یه دو سه صفحه بنویسی کی گفته این کتاب برای کاشف الغطا. این رسالی کتاب که نیست، دو تا رساله نوشته، دو رساله از کاشف الغطا علیه میرزا محمد اخباری. این میرزا محمد اخباری اون نسل بعد از چیه؟ میرزا محمد اخباری نسل بعد از صاحب حدایقه، که در واقع وحید با صاحب حدایق طرف بود. اینا با این میرزا محمد اخباری خیلی بددهن و لجوج، اصلا معروف تو تاریخ آدم، آخرش هم یه بلاهایی سرش میارن. خلاصه کاشف الغطا واقعا با این درگیر بوده، اما اینکه آیا این دوتا رساله ای که اینجا هست واقعا قلم کاشف الغطا توش، خیلی تردیده. خیلی برام جالب بود که به عنوان یه محقق زحمتم به خودش نداده که آقا دو صفحه هر جا من کتابو ورق زدم دیدم بالا کردم پایین کردم، هر جا استدلال ایشون اینه که آقا کاشف الغطا با میرزا محمد اخباری دعوا داشته، رو نسخه‌ای هم که ما داریم نوشته کاشف الغطا. آقا این که نشد دلیل، که مثلا نوادگان کاشف الغطا استناد این به کاشف الغطا رو رد کردن، یعنی آقا پدر ما اینو ننوشته، بحث داشته با اون، شاید یکی بوده مثلا چکیده نظارت اونو داشته مثلا تقریب کرده. خلاصه ما یه اختلافه مثلا، حالا یا نه پای درسی هم نیست، چون اصلا حالا یه جا شما میخوام براتون بخونم که مربوط به بحث ماست و مشکل داره. از این مشکل من میفهمم حداقل یکی از این دوتا رساله برای کاشف الغطا نیست. ببین دو تا رساله است دیگه، رساله اولش اسمشو تو این کتاب گذاشته رساله المسائل و العجبه، یعنی سه سوال و جواب. رساله دومو گذاشته کشف الغطا عن معایب میرزا محمد ادب العلماء، منظورش ادب العلماء اصولیه. رساله دومه باز یه سر و شکلی داره، باز معلوم، یعنی بعضیا گفتن، الان یادم نیست آقا بزرگم گفته و یه بعضی گفتن این برای کشف الغطا، یعنی رساله دومه توش اختلافه. خلاصه بعضی از نوادگان ایشون گفتن برای پدر جد ما نیست، بعضی ها گفتن نه هست، اختلافه. ایشون هم خیلی این اختلافا رو نیورده، همین خیلی سربسته. رساله اول خیلی جالب بود، ایشون گفته آقا محتوای رساله اول شبیه رساله دومه، پس حتما از کاشف الغطا. من نمیدونم این چه وضع تحقیقه، این چه وضع، میرن استاد دانشگاه میشن دیگه، نمیدونم دیگه، از فضای تحقیق آخوندی خیلی خارجه اینا. حالا من یه شاهدی هم براتون بیارم، همین رساله اوله صفحه 70ش میگه آینا چه رفتی به ما داشته اینجا، رفتش اینجاست وسط یه بحثی کاشف الغطا، مثلا از قول این مثلا برای کاشف الغطا اینجوری میگه، میگه انقسام الحکم الى ظاهری و واقعی و قطعی و ظنی، میگه تقسیم حکم واقعی و ظاهری. من تا الان براتون این همه از اصولیون اینا خوندم که آقا تقسیم حکم واقعی و ظاهری خیلی واضح نبوده، آروم آروم واضح شده دیگه براتون مثل روز روشنه دیگه. حالا یه بار دیگه نگاه کنید، من رو یاد بی سواد اینو نوشته، انقسام الحکم الى ظاهری و واقعی و قطعی و ظنی مما اتفق علیه اهل الادیان من زمان آدم الى الان. اصلا آخه یه ذره سواد داشته باشی میفهمی قطعا کاشف القضا نیست. حالا یه بی سوادی هر چی هست، حالا به هر حال مشکل داره، این قطعا این حرف کاشف القضا نیست، توی شکی نیستش. حالا یه موقع اگه این رساله مستند بود که واقعا برای کاشف القضا است، ما میگفتیم خب کاشف القضا اشتباه کرده، مثلا با تحقیق داریم نشون میدیم آقا تقسیم به حکم ظاهری واقعی اصلا یه چیزی که نه اهل سنت فهمیدنش نه پیش از اخباریگری اینقدر واضح بود. آروم آروم افسرآبادی اومد یه اشکالاتی کرد، بعد تو پاسخ به افسرآبادی اینا آروم آروم شکل گرفت، نه اینکه بیای بگی تقسیم به حکم واقعی ظاهری و از اون چیزایی که اتفاق دارن همه اهل ادیان از زمان حضرت آدم تا الان. چه حرف اصلا دیگه. خلاصه چی خواستم بگم، اینایی که تو فضای مجازی خیلی حرف میزنن، شما برید واقعیت تحقیقاتشون رو ببینید. نمیگم حالا همه چیش اینجوریه، ولی خب دیگه قرض و مرض کور میکنه، چشم دل آدم کور میکنه. خب این هم از کاشف القضا. نفر بعدی میرزای قومیه، متوفای 1231. میرزای قومی خب خیلی دیگه مهمه، یعنی شاید بگم مهمترین فرد بین وحید تا شیخ میرزای قومیه. چرا؟ چون کتاب قوانین رو نوشت، کتاب قوانین هم درسی شد و شیخ و خیلی ها بعد از شیخ قوانین رو به عنوان درس میخوندن. مثلا ما چطور امروز اصول مظفر کتاب درسیمونه؟ اصلا اصول مظفر عملا اومد جای قوانین تو همین مثلا 40-50 سال پیش. یعنی تا 40-50 سال پیش همه بزرگان و علما اول مثلا معالم میخوندن معمولا، بعد قوانین. اصلا کتاب درسی بود، قوانین به خاطر همین خیلی مهمه. هر حرف درست یا غلطی داشته باشه اثر گذاشته دیگه، حالا چه درست چه غلط. چون میدونید کتاب درسی اثر میذاره. مثلا الان خیلی از طلبه ها تو فلسفه فقط بدای نهایه میخونن، اینا نظر ملا صدرا رو بلد نیستن ولی نظر علامه طباطبایی رحمت الله رو بلدن. در صورتی که تو تاریخ علم از بالا که نگاه میکنی نظر ملا صدرا قطعا دونستنش برای حوزه ها خیلی واجبه، ولی خب به هر حال کتابی که درسی میشه اینجوریه. یه نکته ای هم اینه که میرزای قومی تو فقه خیلی قوی بوده و فحلی بوده و تو فضای سیاسی اجتماعی هم آدم خیلی تیزبین بوده. همینا باعث میشه که هی کتاب وزین‌تر، بعد خصوصا وحید به قوانین حاشیه داره. تعجب نمی‌کنید؟ استاد کمتر میشنوید یه استادی به کت... دلیلش هم اینه که این کتاب انقدر منسجم بوده وحید می‌خواسته این درسی بشه، حاشیه‌اش زیاد نیست ها، مثلا یه مقدار می‌خواسته بگه آقا یعنی دیگه هیچی، خلاصه دیگه اصلا دیگه خیلی مهم. میرزای قومی هم در واقع تو باب سادسش میگه فی ادلت شرعیه و اینا، بعد ذیلش مقصد رابعش ادله عقلیه رو میاره، یعنی باب سادس مقصد رابع، آدرسش اینجوریه. به کتابی که بنده دارم، یه کتابیه که تو سه مجلد چاپ شده، زده 1-2 رو جلد سومش زده 3-4. تصحیح خوبیه، تصحیح یه آقای الان اسمش یادم رفته چی بود، حسین صبح بود یه همچین چیزی که دارال محجت البیضا چاپ کرده، تصحیح خوبیه رو قوانینه، به نسبه خوبه، البته خیلی هم خوب نیست ولی به نسبه خیلی خوبه. صفحه همون اول جلد 3-4 شروع چیزه در واقع همین بحثا، صفحه مثلا 40 اصالت البراءه نمیدونم بعد استصحاب و ایناست که مفصل داره. فقط اگه بخونید، حالا من دیگه الان وقت نیست میخوام بیام بخونم و اینا، میبینید صاحب قوانین یک کم تزلزل داره، یعنی بعضی عبارت های وافیه دیدید چقدر محکم و قشنگ بود، بعضی عبارت های حتی مهدی نراقی خیلی محکمه، ولی قوانین یک کم بالا پایین زیاد داره. یعنی من خودم برداشتم اینه، حال کلیش اینه که خیلی خوب همه جوانب براءت و نسبت حکم واقعی ظاهری و اینا، خیلی همه جوانب با این که آدم انتظار داره حل باشه و دیگه خیلی پخته باشه، ولی نه، همین بالا پایینه تو ادامه هی مشکل ایجاد میکنه. قوانین یه مقدار اینجا در واقع ضعفایی داره، البته زحمت کشیده ها، اولین نفریه که سعی کرده دلیل عقل رو تعریف کنه، یعنی خیلی زحمت هم اون جنبای چیزشو آدم باید بگه. ولی به هر حال نفر بعدی در واقع سید مجاهده. سید مجاهد متوفای 1242. سید مجاهد کیه؟ پسر صابریازه. ما چرا صابریازه اینجا اسم نیاوردیم؟ چون صابریاز اثر اصولی نداره. صابریاز متوفای چنده؟ صابریاز متوفای با میرزای قومی یکیه، 1231، یعنی دقیقا با هم توی یه سال. یه مقدارم بین صابریاز و میرزای قومی یه اختلافات علمی وجود داشته. یه نکته جالب بهتون بگم، میرزای قومی مشهور به فقه بوده، صابریاد مشهور به اصول بوده تو زمان خودشون. خب دست تقدیر روزگار رو نگاه کنید، از صاحب قوانین کتاب اصولی مونده، از صابریاد کتاب فقهی، یعنی برعکس اون چیزی که بهش حداقل مشهور بودن. اما نظرات اصولی صابریاد رو کی آورده؟ پسرش سید مجاهد. تو کدوم کتاب؟ تو همین کتاب مفاتیح اصول. مفاتیح اصول میتونم بگم دایرة المعارف مفصل علم اصوله، خیلی مفصله. مفاتیح اصول هم مفصله، هم عمیقه، هم دقیقه، هم پر از تتبع. من واقعا کتاب مفاتیح اصول منو به وجد میاره، فقط متاسفانه خوب چاپ نشده، یعنی اصلا چاپ نشده، چاپ سنگی از این گنده ها هست. مثلا خیلی مفصله، من حساب کردم یه بار اگه این بخواد با تحقیق قشنگ چاپ بشه حداقل یه 10-15 جلدی میشه. یه دایرة المعارف عالی فوق‌العاده که نظرات وحید و توش داره، نظرات سید بحرالعلوم رو داره، چون سید مجاهد داماد سید بحرالعلوم بوده و شاگردش بوده. یعنی سه نفر تو این کتاب سرچ کنید اسمشون زیاده، جدی، سیدان الاستاذ، والدی. این سه تا رو سرچ کنید پره. والدی کتاب ریاضه، سیدان الاستاذ بحرالعلومه که در ضمن ایشون در واقع داماد بحرالعلوم هم هست، یعنی دخترشو گرفته، و جدی هم که وحیده دیگه، جد مادریشه در واقع. چون از این سه تا حداقل از بحرالعلوم و صابریاد خیلی کتاب اصولی اونجوری هم به ما نرسیده، نظر ایشون نقل میکنه خیلی مختنمه. میخوام بگم کتاب مفاتیح الاصول خیلی کتاب مختنمی، ولی تو سیدیا هستا، ولی چون تصحیح نداره مثلا خسته میشید، یعنی حالا یه دو بار رجوع کنید میفهمید چی دارم میگم. چون مثلا صفحه قدیمه، مثلا یه 40-50 خط یه صفحه، مثلا مفاتیح الاصول صفحه فرسون 15، برید ببینید مثلا 40-50 خطه، چون از این رحلی های قدیمی بوده میخواستن تایپیش کردن. اولا پر غلط غلوطه، ثانیا یعنی که خیلی مفصل خوب نمیشه باش کار کرد. ولی خب به هر حال یه سری آدم بیکار هستن روش کار میکنن. شوخی میکنم، به نظرم کار خیلی مهمیه، چون در واقع نقله که ایشون استاد اصول شیخ هم بوده، یعنی برای فهم شیخ و چیزای بعدی دونستن نداتشون هم موثره، گرچه شاگردی اصلی و پیش احمد نراقی کرده. سید مجاهد کجا میاره؟ مثلا یکی از این مشکلاتی که همین داره تو سیدیتون برید ببینید، مثلا تو سیدیتون یه جوری اصلا اون کنارش هستش که میزنی هی باز میکنه پوشه پوشه ها، این پوشه ها رو اشتباه اون کسی که برنامه نویس بوده تو هم قاطی پاتی مثلا دلیل عقل رو برده زینه یه جای دیگه، اصلا یه وضعیتی، حالا ببینید خودتون میفهمید. خلاصه با بدبختی اینا رو پیدا کردم که بنویسید این عددا رو. صفحه 322 همین سیدیتون باب ادله احکام شروع میشه. خب بعد القول فی الکتاب، القول فی السنه، القول فی الاجماع، القول فی الادله العقلیه، اینا زیر مجموعه هاشه. که القول فی الکتابش همون 322، القول فی السنتش 328، القول فی الاجماعش 494. احساس کردی و چقدر رفت جلو؟ سنتش خیلی مفصله، یعنی گفتم هر صفحش یه 50 خطی هست، صرف من از صفحه 328 تا تقریبا 500، یعنی 170 صفحه 50 خطی که مثلا میشه در حد مثلا دو جلد چاپی امروز فقط سنته. میگم چون هر چی گفته میاره، تحقیق تتبع بالا پای، خیلی کتابه واقعا عمیقیه. بعد خوندنش هم خیلی سخته، مثلا هی این کتابه که تصحیح میکنم مثلا میگن اون میگه و قال قائلون، این قائلو میزنه کیه چی گفته، بعد تو میفهمی آها این ناظر بمونه، این داره اون رد میکنه، این همجور پشت سر هم تو اصلا باید زحمت بکشید. میرسیم یه دلیلش که مفصل شده اینه که الکلام فی حجیت الظن هم همین دلیل از سنه آورده ایشون. گفتم خود ایشون یادتونه خوندم یه درست پیش قائل بود به اصل حجیت الظن، گفت جدی و مثلا والدی و اینا، ایشون هم قائل بین صفحه 452 آورده. خلاصه صفحه 506ش القول فی الادله العقلیه است. آه اجماع رو نگفتم، گفتم 494 بعد القول فی الادله العقلیه 506 که تا 570 تقریبا میره، یعنی تقریبا مثلا 60 صفحه مفصل ادله عقلی داره دیگه، مفصل به همینا پرداخت. ادله عقلی که میگم ازون واضحه دیگه، یعنی کلی مباحث یادتونه چه گستره‌ای داشت، معمولا اینجا مطرح شده. حداقل محل مباحث محل بحث ما که براحت و استصحاب و نمیدونم قاعده لوکان لبان و اینا همه اینجا مطرح شده. اینم سید مجاهد تو این دستبندی سیدی ها خیلی جالب بود. خلاصه ادله عقلیه رو برده بود ذیل اجماع، مثلا طرف اصلا بلد نبود اجماع رو باز میکردی یه جا بود ادله، در صورتی که این مستقله، یعنی درست تیترا رو نتونسته بود تشخیص بده. بله، نفر بعدی مولا احمد. یه نکاتی هم اینجا خیلی زیاد مطرح میشه کرده چون دیگه مفصله، من دیگه بلش میکنم. مثلا فرض کنید این که کدوم یکی از اینا اصالت ظنیه، کدوم اصالت عدم ظنیه، تو مباحث براءت و استصحابش هم اثر میذاره. نفر بعدی در واقع مولا احمد نراقی متوفای 1245 که همون نراقی پسر و نراقی مشهور ایشونه، یعنی هر جا میگن نراقی دیگه منظور ایشونه مولا احمد نراقی، همون کتاب معروف عوائد الایام که توش بحث بلاطرقی هم داره و مثلا معروفه، همین ایشونه. ایشون چند تا کتاب اصولی داره ولی متاسفانه خیلی آدم خاصی هم هستا. به من بگید ایشون الان همین الان اصولشو بگم میفهمید چرا خاصه، یعنی ویژه قابل توجهه. ایشون متاسفانه فقط کتاب مفاتیح الاحکامش تو این سی دی های اصول هست، چون چند تا کتاب دیگه هم داره ولی فقط همین مفاتیح الاحکامش هست توی اصول، سی دی اصول. نگاه کنید چه جوری 3 تا باب داره مفاتیح الاحکامش. باب اولش گفته باب اول فی ادله الاحکام، باب دوم فی ما یحتاج الیه فی استخراج احکام، منظورش مباحث الفاظه. باب سوم تعارض الاحکام، یعنی اسم کتاب چیه؟ مفاتیح الاحکام، یعنی کلیدهایی که برای رسیدن به حکم الله ما لازم داریم. باب اول گذاشته ادله که منظورش همین منابع، باب دوم گذاشته تاریخ‌هایی که ما با اون ادله رو می‌فهمیم که مباحث الفاظ، باب سوم گذاشته تعارض احکام. باب اولش خیلی مهمه، ادله احکام. به نظرتون با چی شروع میشه؟ یعنی کتاب ایشون بسم الله الرحمن الرحیم، باب اول ادله احکام، بعد فصل اولش بسم الله الرحمن الرحیم با عقل شروع میشه. خیلی عجیب، خودم خیلی برام جالب بود. حمید دیر که اصلا همه اصولیون با کتاب سنت اجماع آخرش هم ایشون با عقل شروع میکنه. به نظرم یه تفکر قشنگ و جالبیه، قشنگ از باب این که مثلا، ولی فکر نکنید ذیل عقل همه این مباحثی که ما تو ادله عقلیه میخونیم آورده، نه، ایشون عملا اونجا بیشتر مباحث مستقلات عقلیه رو آورده. انگار حالش اینه آقا ما با عقل و مستقلات عقلیه شرع رو ثابت میکنیم، خدا و پیغمبر و کتاب و اینا رو ثابت میکنیم، بعد رفته سراغ کتاب. میدونی یه سیر منطقی کلامی انگار خواسته طی کنه. ذیل عقلش تاکید میکنم براءت و استثنا که ما میخوایم نیستا، ذیل عقلش فقط مستقلات عقلیه است، همین بحثایی که به درد بعدش کتابه، بعدش اخبار و اجماع. فصل پنجمش نوشته اصل عدم، ذیل بحث اصل عدم مباحث براءت مفصل ایشون اونجا آورده. بعدش استصحابه، بعد بعض و افراد قیاسه، بعدم مطلق و ظنه. اینا ابوابیه که ذیل ادله احکام آورده. اولین باریه که داره یه اتفاقی میفته. چی؟ داره مباحث براءت و استصحاب اصلا مستقل از عقل مطرح میشه. یعنی عقل اوورده و اینا رو ذیلشون نیورده، چون وحید هم اینا رو مستقل اوورده ولی خب عقل رو نیورده بود که بگیم این اینو شما رو عنایت داره، اینا رو جدا کرده. و این که شیخ هم شاگرده ایشونه متأثر از مبانی ایشون در واقع قرار داشته که حالا جلسه بعد اجمالا عرض می‌کنم. خسته شدید ها؟ مولا احمد نوایی دو سه نفر دیگه مونده، زنده بمونید تا من دیگه این گزارش این منطقه محدوده رو تموم کنه به جنبندی کنم. نفر بعدی محمد تقی. محمد تقی کیه؟ صاحب هدایت متشدید. محمد تقی در واقع خیلی خیلی کتابش محل توجه بوده و اینا، و حاشیه بر معالمه. از دید حاشیه که چه عرض کنم، اگه دیده باشید مثلا یه مثلا 30 صفحه حاشیه است، دیگه به 30 صفحه آدم حاشیه، ولی خب حاشیه است، مثلا گفته قول و فلان و 30 صفحه. خصوصا تو این بحث ایشون یه جا گفته که آقا معالم ادله عقلیه نداره، من به بهانه مثلا مقصد هشتم میخوام ادله 110 صفحه میاره. یعنی دیگه خب این حاشیه نمیگن، یه خودش یه اثر مستقلیه. عملا به این چاپای جامع مدرسی میشه جلد 3 صفحه 496 تا 613. میخوام بگم پیدا نمیکنید به این راحتی ها، یعنی چون میگه آقا معالم که نداره حتما حاشیه‌اش هم نداره دیگه، در صورتی که ایشون داره. گفته چون ایشون نگفته اتفاقا من میگم 110
عضو اینا قرار
میکردن حاشیه میذارن دیگه. حالا به هر حال حاشیه‌اش هم خیلی گرفته دیگه، یعنی خود شیخ و خیلی ناظر به ایشون، ولی خب ایشون بیشتر تو مباحث الفاظش مثلا خیلی چیزه، اینجا هم قویه. حال نکتش اینه که ایشون تا وسطای فکر کنم نواحی بود خودش با عنایت قلم زده، بعد فوت میکنه، دامادشونه کیه میاد بقیه دست نوشته ایشون رو ذیل مواسبدی مرتب میکنه. اینم جزء، نه اینکه از ایشون نیستا، ولی ما میگم یه مقدار جلد وسط دو به بعدش یه ذره مثلا بالا پایین، ولی خب خیلی قویه. بله
مرکز
نشر چاپ میکنه. آره صفحه 496 جلد 3 میاره، مثلا صفحه 544 عبارت مهمی داره که فرق اصل براءت با بحث چیزو میگه، لوکان لبانو میگه، صفحه 544. خب اینم از ایشون. برادر ایشون کیه؟ ایشون محمد تقیه، برادرش محمد حسینه دیگه. محمد حسین صاحب کیه؟ صاحب فصوله دیگه، صاحب فصول معروف، برادر کوچیک ایشونه. معروفه میگن ایشون برادر کوچیک که صاحب فصول بوده، کتاب فصولو نوشت، اوورد پیش ایشون دید و اینا. ایشون مثلا به دلایلی حالا یه مقدار نپسندید، گفت مثلا این یه نقطش کمه، مثلا به جای فصول باید فضول باشه، مثلا حالا به هر حال یه مقدار، چون یه مقدار صاحب فصول به صورت خیلی انتقادی نسبت به قوانین میرزای قومی وارد شده، حالا سرشش باید اینا رو، ولی خب کتاب مهمیه، یعنی کتابیه که حداقل کفایه خیلی ناظر به صاحب فصوله. حالا سلیقه‌شو شاید منم نپسندم، یعنی منم سلیقه‌ام بیشتر موافق مثلا وافیه است، موافق فرض کن قوانین، موافق مثلا هدایت المرشدین، سلیقه‌ام، سلیقه علمیم، خیلی سلیقه‌ام به فصول نمیخوره، ولی خب به هر حال کفایه ناظر به ایشونه دیگه. به خاطر من بین کفایه و رسائلم قطعا رسائل رو خیلی میپسندم، سلیقه‌ام به کفایه خیلی نمیخوره، فرقای خیلی زیادی با هم و مهمی با هم داره. صاحب فصول کلن سه تا مقاله کرده کتابشو، مقاله یک مباحث الفاظ، مقاله دو ادله سمعیه، مقاله سه ادله عقلیه که مفصل میاره، یعنی ایشون هم جزء کسایی که عددی مثلا یکی از سه قسمت، یعنی خیلی مباحث عقلیه رو مفصل میاره، مثلا ایشون از اون افراد معروفیه که منکر قاعده ملازم است، کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع هست، ایشون جزء افراد مشهور به منکره، ولی خب حالا توضیحاتی داره که ذیل مباحث عقل عرض کردیم، به هر حال ایشون هم مفصل میاره دیگه، یعنی مباحث ادله عقلیه و ذیلش هم همین براءت و استصحاب و اینا رو مفصل میاره، مفصل. نفر بعدی کیه؟ نفر بعدی در واقع که آخرین نفر باشه، کتاب مهم کتاب ضوابط الاصوله. ضوابط الاصول کتاب سید ابراهیم قزوینی نوشته، ولی تقریر درسای کیه؟ شریف العلماء. شریف العلماء کیه؟ همون استاد معروف شیخه، که حتی بعضیا میگن آقا اصلا این ایده هایی که شیخ تو رسائل آورده خیلی هاشو شریف از سر درس شریف العلماء، بله دیگه، شریف العلماء معروف کربلا، بله شریف العلماء که کتاب ضوابط الاصول تقریر درسای ایشونه. یه موقع کتاب پراکنده است، اینا هی همینجوری ضابطه مثلا، ولی خب اگه بخواید پیدا کنید براءتش جلد 1 صفحه 359، استصحابش همین هول و هوشا پیداش میکنید، قبلش بعدش مرتبطه، استصحابش 396 و توی سیر تاریخی باید به ایشون هم توجه بشه دیگه. این اجمالی از وحید تا شیخ. چه اتفاقایی تو این دوره افتاد؟ یه اتفاقی بود که اصلا بحث براءت و استصحاب هی گل کرد. چرا؟ همون سیر تاریخی که مثلا قبل اخباریون یه چیزایی آورده بودن، بعد در واقع استرابادی مخالفت کرد، یعنی مخالفت استرابادی اصلا چیز شد، بعضی شانس میارن مثلا یکی با اینو مخالفت میکنه، مثلا فرض کن مثلا حالا شوخی کنم، مثلا شاید بد باشه ببین، مثلا شاه بعضی رو زندانی کرد، بعد انقلاب به اینا خیلی توجه شد، حالا شاید اونقدر طرف مهم نبود، همین که شاه انداخته زندان دیگه این گل کرد. خلاصه استرابادی هم به هر بحثی پرداخت، قصدش این بود که این بحثو بذاری کنار، از اون بحث چیز شد، زنده شد و بارور شد و خلاصه استرابادی اگه میدونست اصلا نمی کرد. خلاصه البته بعضی از بحثایی که استرابادی پرداخت درست بودا، مثلا گفت چرا به این میپردازید، بعضی از اصولیون هم قبول کردن و اون بحثا دیگه چیز شد، ولی خب 10% بحثاش درست بود. مثلا یکی از اونایی که پرداخت همین بود، براءتو گفت غلطه، استصحابو گفت غلطه، توی جاهایی اصولیون هی پرداختن دیگه، هی کتاب رو دیدید، هر کتابی هم میاد همه اپای کتاب قبلی رو میزنه، یه چند تا هم خودش میگه، هی زیاد. میخوام بگم یه تراث عظیمی بین وحید تا شیخ تو مباحث براءت و استصحاب شکل گرفت، به راحت که میگم ولش احتیاط هم هست دیگه، چون دعوای اینه که آقا اخباریون گفتن باید اینجا احتیاط بشه تو شبهات تحریمی، اینا میگفتن نه نباید بشه. یعنی میخوام بگم به راحت که میگیم یعنی عملا احتیاط و یه مقدارم تاخیر عملا اونجا پرداخته شده. خلاصه اینا هی یه تراث عظیمی شکل گرفت. این یک. دو، اتفاق مهم دیگه ای که افتاد این که یه بحثی اضافه شد به اسم انسداد، که خب خیلی ها تو این دوره انسدادی شدن. یه سوال مهم مطرحه، آقا قدمای ما چی شد دلیل عقلشون اینقدر چاق شد؟ یادتونه چی شد؟ اینا در واقع دلیل عقل من های اعمش و راهکاری برای پاسخ به مسائل مستحدثه میخواستن بگیرن. اما از وحید به بعد که یه مقدار انسداد رشد کرد و مد شد و به هر حال خود وحید و اینا قائل بهشن و میرزای قومی و نمیدونم سید مفسد حسین کاظمی و نمیدونم دیگه کی بودش، خود صاحب ریاض و خود سید مجاهد و آدمای کمی نیستن اینا، اینا قائل به اینن، یه مقدار از اون کار کرده فقهی الادله عقلیه کاسته شد. کار کرده فقهی الادله العقلیه چی بود؟ این بود که پاسخگوی مسائل مستحدثه بخواد باشه. ولی انسداد که قبول میکنی عملا خیلی از اون مسائل مستحدثه از مسیر انسداد میاد و حل میشه. واضحه چی میگم؟ یعنی میخوام بگم تو این دوره انسداد هست، دلیل عقل هم هست، ولی خیلی از این ادله عقلیه هم ظنی اینا تقریر میکردن. یعنی یه مقدار اینجا انسداد داره کارو خراب میکنه، نه اون اهمیت فقهی سابق و دلیل عقلی داره، نه اون قوامو داره، چون خیلی هاشو انسدادی ها میان به صورت ظنی تقریر میکردن و میپذیرفتن. کار مهم اون دسته دیگه، یعنی اون دسته ای که انسداد رو قبول نداره و اصالت عدم حجیت ظنه، مثل کی؟ مثل بحرالعلوم، مثل اگه درست نسبت بدم حدس من اینه که اونایی که تو نجف درس خوندن معمولا اصالت عدم ظنی هن. اونایش که واضح میتونم بگم یکیش که بحرالعلومه. چرا میتونم اینو قسم بخورم؟ چون سید مجاهد نقل کرد. یکی دیگه هم احمد نراقیه. چرا میتونم قسم بخورم؟ چون اصلا متنشو دیدم. ولی بقیه خیلی برام واضح نیستم و تقریبا مطمئنم. یکی کاشف الغطائه، یکی همین صاحب هدایت المرتشدینه، یکی صاحب مفتاح الکرامت، یکی هم صاحب جواهره. این سه چهار تا هم تقریبا مطمئنم که اینا مثلا اینید اصالت عدم ظنن. و اینا دارن چه تلاشی میکنن؟ اولا انسدادی که قبول ندارن، درسته؟ یعنی اون انسداد نمیتونه براشون راه حل باشه برای پاسخ به مسائل روز. از این ور تو دلیل عقلی هم دارن یه الادله العقلی هم دارن یه تلاش مضاعف میکنن. چه تلاشی دارن تو الادله العقلی این آدما میکنن؟ به این آدم که اسپورت متأسفانه خیلی کتاب اصولی واضح از بحرالعلوم نرسیده، از کاشف الغطا نرسیده، از صاحب مفتاح الکرامه نرسیده، از چیز نرسیده، صاحب جواهر نرسیده، فقط یه نفر رسیده، اونم احمد نراقیه. اونم حالا فعلا که من فقط همین مفاتیح الاحکامش دست من هست، توی کتاب دیگه‌ش هم همین حال هست، توی چیزش هم پیدا کردم، توی عوائد الایامش هم که از اونجا هم میگه، خودش میگه، میگه من در تمام کتابای اصولیم گفتم که اصل، خودش تصریح میکنه، میگه اصل عدم حجیت ظنه. بعد یه ادعای مضاعفی هم داره، میگه که آقا اصلا اشتباه نسبت دادن که اینا میگن اصل حجیت ظنه. یار دارید اینو بذارید فردا تو شیخ این تیکر رو توضیح بدم، برگردم جنبندیمو عرض کنم. این گروه که اصالت عدم ظنیان انسدادو که ندارن به عنوان راه حل فقهی برای مسائل مستحدثه، تو دلیل عقل هم یه دغدغه‌ای دارن که خیلی بقیه ندارن. اینا چه دغدغه‌ای تو از دلیل العقل دارن؟ آقا کجای این دلیل عقل خیلی گنده بود دیگه، خیلی جاها رو در بر می‌گرفت دیگه، یادتونه؟ این دلیل عقل کدوم عقله؟ عقل ظنیه یا عقل قطعیه؟ که اگر ظنیه اینا نمیپذیرن مگر حالا یه چیزی باشه، ظن معتبر باشه. واضح شد؟ یعنی یا قد دلیل عقل قطعی باشه، یا اگه دلیل عقل ظنی هم هست یه دلیل قطعی پشتش باشه. این تلاش اینا خیلی مبارکه. برای کی؟ برای شیخ، چون شیخ هم اصالت عدم ظنیه و میخواد اصول عملیه را مفصل بپردازه. تو تراث ما اصول عملیه کجا پرداخته شده؟ دلیل دلیل عقل. ولی مباحث دلیل عقل انسدادی‌ها به درد شیخ خیلی نمیخوره. میخوام بگم احمد نراقی اینجا میدرخشه برای شیخ و اتفاقا استاد اصلی شیخ هم احمد نراقیه و اتفاقا تو این مسئله خواستن از احمد نراقی متأثره. اما اینجا احمد نراقی یه اشتباه تاریخی داره. ببین نظرش که اصالت عدم حجیت زن و اینا اینجا هیچ ما با اینکه مشکل نداریم، یه اشتباه تاریخی داره. احمد نراقی خیلی شاگردی اون بزرگان رو نکرده. کدوم بزرگان؟ اون بزرگان که قائل به حجیت زن، اصلشون حجیت زنه. اونا کجان؟ نجفن یا کربلا؟ کربلان. احمد نراقی هرچی درس خونده پیش نجفی ها خونده. واضحه؟ نه نه آره، حالا اون تو بچگیه که با پدرش، این داستانش جالبه، با پدرش میره تو اون بچگی یه لومهی با وحید میخونه، یکی دو ساله بعد پدر میمیره و بر با هم برمیگردن، پدر فوت میکنه، ایشون که برمیگرده دیگه جدی میخواد درس بخونه، همه ی درسش نجفه. من از اینجا حدسم اینه که مهدی نراقی هم حال و هواش حال و هوای نجفیه که انگار به پسر توصیه کرده که آقا میری برو تو جریان نجف، برو بحرالعلوم، برو کاشف الغطا، برو صاحب مفتاح الکرامه، برو پیش اونا، پیش اونا درس خونده. و ایشون یه اشتباه تاریخی داره، چون خیلی پیش این اصالت حجیت زنی ها درس نخونده، احساس میکنه آقا مثلا مگه میشه کسی این حرفو بزنه، بعد هی سعی میکنه توجیه کنه حرف اینا، به صورت غلط هم توجیه میکنه، بعد همین رو به شیخ درس میده، شیخ یه جوری بار میاد، احساس میکنه آقا اصلا معلومه اصالت عدم حجیت زنه. متوجه منظورم چیه؟ نه که حالا شیخ اونا رو ندیده ها، ولی به هر حال دیگه نراقی و شیخ دیگه ما امروز هم بر ما واضحه، از عدم حجیت زن. این داستان بین وحید تا شیخ و خصوصا داستان اصول عملیش که میرسه به شیخ، حالا شیخ چی کار میکنه؟ شریف العلماء تو این وسط بگم، شریف العلماء کجاییه؟ کربلاییه، حالش تو کربلاست. ما میگم شیخ فکر نکنید فقط نجف، مولا احمد نراقی فقط نجفی ها دیده، شیخ کربلایی ها هم دیده، نه اینکه ندیده باشه، معروفه که پیش سید مجاهد هم درس خونده، پیش شریف العلماء هم درس خونده، ولی اون تأثیری که حداقل تو این مباحث گرفته خیلی از احمد نراقی تاثیر داشته معلومه. یعنی عبارت هایی که بخونم، حالا شما رسائل نخوندید ولی عبارت ها رو بخونم میفهمید آقا دقیقاً رسائل این تو این بحث خاص قطع و زن و این حرفا متأثر از احمد نراقیه. برای اصول عملیه در نهایت چه اتفاقی افتاد؟ اینکه یه تراث مفصلی ما داریم تو اصول عملیه، بیشتر دل الادلت العقلیه است. شیخ هم داستانشو عرض کردم چجوریه با این تراث مواجه. شیخ یه تحول عظیم میده تو اصول عملیه، یعنی قشنگ یه نقطه عطف اساسی تو کل، یعنی واقعا یه نفر رو تو تاریخ اسم بیاری که مباحث مربوط به براءت و استصحاب، دیدید چقدر براءت و استصحاب مفصل بود دیگه، خیلی مفصل بود، ولی شیخ یک کار فوق‌العاده کرد. چی کار کرد؟ مباحث براءت و استصحاب و اینا که هی دیدید هی تو بعضی کتابا رفت اینجا رفت اونجا، مثلا یادتونه معتبر محقق هلی اینا رو برد زیر استصحاب، قسیم عقل قرار داد، یکی دیگه برد این ور، یکی برد این ور، بالا پایین هی زیاد داشت. شیخ به اینا یه شخصیت داد. میگن امام به مردم ایران چی داد؟ امام که نیومد مثلا یه چیز خاص جزئی یادشون بده، یه هویت به اینا داد، گفت آقا شما میتونید، شما میتونید در راه اطلاع اسلام و در راه نمیدونم زمینه سازی زو، یه هویتی به اینا داد. اصلا همون مردم مشروب خوره نمیدونم فلان فلان فلان، حالا بعضیاشون یهو اومدن رفتن تو جنگ شهید شدن، این ماجرای شهید شاهرخ چی هستش. این شیخ هم همین کارو کرد، شیخ نیومد از اول استصحاب و کلن پایه‌گذاری کنه یا براءت رو، که اومد به اونها یه هویت داد به اسم اصول عملیه. این هویت هم باز بود تو قبلا، همین تفکیک دولایه، حکم واقعی ظاهری، ولی شیخ انصافا خیلی قشنگ اینا رو با هم جمع کرد. خب بگم کارا آماده بود، نه که شیخ فقط اومد یه تبدیب کرد، نه اصلا هویت داد، بعد رفت اینا رو کنار هم به هم مرتبط کرد. براءت رفتش با احتیاط چیه، با تخییر چیه، این همین چیزی که شما تو رسائل میخونید. انصافا رسائل خیلی بیش است، خدا وکیلی، یعنی میگم زبون روزه دارم میگم، حداقل من فهمم تا امروز اینه، مهمترین کتاب تاریخ علم اصول شیعه کتاب رسائله، مهمترین کتاب اصول تاریخ شیعه. به من بگید میارز رسائل مفصل، الان درست دارد، درستش اینجوریه، یعنی بدونید بستر کار شیخ چیه، بعد وقتی میرید تو رسائل میفهمید آهان اینو از این گرفته ولی این تغییر رو داده، بعد میرید شیخ یه جایی رو نیوورده انگار یادش رفته، انگار حوصله نکرده، یا مثلا به چشمش خیلی جدی نیومده، مثل قاعده لوکان. بعضی جا رو می‌بینید غلط، مثلا آدم احساس کنه نه درست نیست، مثلا به یه سمت دیگه رفته. یه جایی می‌بینید زیادی جانب اخباریونو گرفته. یه جمله معروفی سید، یه جمله معروفی صاحب ریاض به شیخ داره، میگه عقل من احتیاطاتک. معلومه شیخ خیلی روحیه احتیاطیش یکم قوی بوده، زیاد بوده، به خاطر همین تو اصولم یه مقدار این اثر گذاشته. یه جاهایی زیادی داره سختگیرانه میگه آه اینو نمیتونم قبول کنم، در صورتی که خیلی از اصولیان اونو قبول کردن. میخوام بگم اینجوری که بخونید حالا قشنگ رسائل رو بتونید بفهمید، خیلی جلو میافتید. الان معمولا رسائل حفظ میکنن، بهتون گزارش بدم، رسائل حفظ میکنن دیگه، بچه از رسائل حفظ کردن دیگه میشه چیزایی که بلدن. حالا ما فردا این اهمیت رسائل، فردا باید بیان بگم حالا شیخ چی کار کرد. اصلا یه طرحی نو در انداخت، رسالتون فی الفت، رسالتون فی الزن، رسالتون فی الشک. این طرح نو به شدت مؤثر و مورد اقبال شد. شالا از جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.